وزیر خارجه آمریکا در لندن و پاریس، ایران محور اصلی این سفر اعلام شده است. سفر معاون اول رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل.
تأکید کردند که آمریکا هرگز در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که برنامه هسته‌ای ایران به فرجام برسه.
کمیته پیگیری بازداشت‌های اعتراضات اخیر در ایران از ضرب و شتم یکی از جانباختگان این حوادث در زندان خبر داد. نخستین گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پس از اعتراضات اخیر در کشور برگزار شد. موافقت با درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین.
باید از تمام مناطق زندان و محل نگهداری اینها بازدید بکنه، صحبت بکنه و اینها بایستی آزاد باشند که گزارش بدهند.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه پیام‌های تلفنی و اخبار ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. خبرگزاری‌ها از لندن گزارش دادند که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در نخستین بخش از سفر اروپای خود نسبت به موافقت اروپاییان برای اعمال بیشتر فشار علیه حکومت ایران بسیار خوشبین است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای تیلرسون از لندن راهی پاریس خواهد شد و موضوع گفتگوهایش در این دو پایتخت مسائل ایران است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
ایران و سیاست‌های آن در خلیج فارس و ورای آن محور گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در سفر به اروپا اعلام شده است. کشورهای عمده اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا بر لزوم حفظ توافق برجام پافشاری کردند، ولی دولت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ آن را فاجعه و توافقی بسیار بد می‌داند و خواستار برطرف ساختن چند عیب و ایرادی شده که از دیدگاه واشنگتن بسیار مهمند. آقای تیلرسون روز دوشنبه نسبت به پیشرفت مذاکرات با امضا کنندگان اروپایی توافق برجام در مورد چگونگی اصلاح این توافق ابراز امیدواری کرد. با توجه به موضع اروپاییان و سخنان رهبران حکومت ایران مبنی بر اینکه تجدید مذاکره بر سر برجام پذیرفتنی نیست، تصویری که از تحول در این زمینه ها میتوان تصور کرد کدام است؟ پرسشی که جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به آن چنین میگوید:
بایستی ما تصویر بزرگتر رو نگاه بکنیم با توجه به اقدامات مشابهی که حالا مستقیما با کلام آقای تیلرسون ممکن متفاوت باشه، ولی از لحاظ نوع حرکت خیلی شبیه. آلمان و فرانسه هم در این مورد حرفهایی زدن و حتی وزیر امور خارجه فرانسه قرار هست به ایران مسافرت بکنه و اینها نشون میده که بین آمریکا و اروپا در بعضی از اصول کلی توافقی وجود داره در مورد اینکه فشارها رو روی ایران افزایش بدن. اما چون برجام هنوز به هر حال یک قرارداد امضا شده روی میز هست، حد اکثر کوشش انجام میشه که فشارها مستقیما ناقض برجام نباشه، بلکه روی فعالیت‌های ایران در منطقه که بی‌ثبات سازی نامگذاری شده، مسائلی مثل پولشویی، مثل جرایم سایبری، مثل حمایت از تروریسم، حمایت مثلا از حوثی‌ها و صادر کردن اسلحه، اینها کل چیزاییه که به اصطلاح موجب نگرانی غرب هست و چون میخواد به برجام مستقیم دست نزنه، ناچاره که فشارها رو روی این قضایا بیشتر بکنه.
خبرگزاری ها از لندن گزارش دادند که به گفته رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا، به زودی تیمی از دیپلمات های این کشور راهی اروپا می شوند تا با همتایان اروپایی خود بر سر جزئیات مربوط به توافق برجام و تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی گفتگو کنند. روز دوشنبه پس از دیدار آقای تیلرسون با ترزا می نخست وزیر و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا، سخنگوی دولت این کشور گفت که آنها در مورد اهمیت اجماع جامعه جهانی نسبت به رویارویی با اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در منطقه اتفاق نظر داشتند. محافل سیاسی و دیپلماتیک میگویند که اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران حتمی است، ولی نوع تحریم‌ها هنوز روشن نیست. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مهم ایالت ماساچوست در آمریکا، در این باره به گونه گذرا چنین میگوید:
اروپایی‌ها علاقمند هستند که با ایران تجارت داشته باشند و سرمایه‌گذاری کنند، خرید و فروش باشه، ولی از طرف دیگه خودشون هم نمیخوان که آمریکا مسائل دیگه‌ای براشون ایجاد کنه. از این نظر دو قسمت هستش که میتونه مورد توجه قرار بگیره و تحریم روش گذاشته بشه. یکی مسئله موشکیه. صحبت بر سر این نیست که چرا ایران میخواد یه موشکی داشته باشه که فرضاً به آمریکا برسه. دومین مسئله حقوق بشره که اروپایی‌ها روی اون مسئله هم موافق هستن. برای اینکه این تحریم‌ها مؤثر واقع بشه به سه قسمت برمیگرده. یکی اینکه این مسائل خیلی ساده میتونه به صورت پولی و مالی باشه. در اون صورت اروپایی‌ها ممکنه خیلی ساده بگن که خب حالا پول‌ها اینجاست ولی ایران نتونه به اونها دست بزنه. یک مسئله دیگه این است که افراد و سازمان‌های خاصی رو مورد تحریم قرار بدن و بگن که پول به دست این سازمان‌ها و یا به دست این افراد میرسه نباشه. و قسمت سوم عبارت است از برخی مواد یا تولیدات که ممکنه مسئله ایجاد کنه. به عنوان مثال هواپیما میتونه یه مقدار محدودیتایی داشته باشه، برای اینکه یک هواپیما درسته برای مسافربری است ولی میتونه در مسائل جنگی هم مورد استفاده قرار بگیره. به این ترتیب من فکر میکنم که آقای تیلرسون صحبت خواهد کرد و باز برمیگردیم به این که اگر واقعا دولت ایران برای مردم ایران ارزش قائله، باید این مسائل رو حل بکنه به نحوی که هر روز خدا یک داری دنبکی به پا نشه.
آقای تیلرسون میگوید که صادرات تسلیحاتی دولت ایران به یمن خود مسئله ساز است و مسائل دیگری که محور گفتگوهای او و هیئت‌های دیپلماتیک در روزها و هفته‌های آینده خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بود درباره سفر وزیر خارجه آمریکا به پاریس و لندن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سفر به اسرائیل روز دوشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره مسئله فلسطینیان و اسرائیل و موضوع ایران و همچنین مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. آن دو همچنین در نشست ویژه پارلمان اسرائیل سخنرانی کردند. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با فرنوش رام، روزنامه‌نگار در اسرائیل، نخست از او درباره نکات مهم سخنرانی مایک پنس پرسیده است. فرنوش رام در اورشلیم.
از قبل اعلام شده بود که مسئله ایران و راهکارهای تقابل با هم برنامه هسته‌ای ایران و هم نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در صدر دستور مذاکرات آقای پنس با نخست وزیر اسرائیل قرار داره، ولی آقای پنس روز گذشته قبل از آمدن به اسرائیل هم هنگامی که از نظامیان آمریکایی مستقر در اردن در نزدیکی مرز سوریه دیدار کردن، قسمت مهمی از سخنرانیشون رو به مسئله ایران اختصاص دادن و امروز هم در کنست مهمترین جملهشون در واقع پیامی بود، خطاب به ملت ایران، که روزی که شما از شر حکومت سرکوبگر حاکم بر ایران خوب رهایی پیدا کنید، من از پشت این تریبون کنست اسرائیل به شما خواهم گفت که اسرائیل و آمریکا به عنوان همپیمانان مشترک دوستان خوب شما خواهند بود. و مجددا تاکید کردند که آمریکا هرگز و در هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که برنامه هسته‌ای ایران به فرجام برسه و از نفوذ منطقه‌ای ایران هم با تمام قدرت جلوگیری خواهد شد.
خانم رام، یکی از مسائل مهم در روابط آمریکا و اسرائیل موضوع انتقال پایتخت آمریکا هست به اورشلیم، بیت المقدس. در این مورد چه تصمیماتی گرفته شد یا اظهاراتی بیان شد؟
بعد از بیانیه 15 آذر دونالد ترامپ در به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، که ایشون هم تاکید کردند برای کمک به صلح هست، به رسیدن زودتر به صلح کمک خواهد کرد، حدس و گمانهایی زده شده بود که چه هنگام این امر عملی خواهد شد. احداث ساختمان بزرگی نظر به برخی از ملاحظات و تدابیر امنیتی به عنوان سفارت جدید آمریکا در اورشلیم میتونه سالها طول بکشه. در روزهای گذشته آقای ترامپ و نخست وزیر اسرائیل سخنانی بیان کرده بودند که یک مقدار ضد و نقیض بود در مورد تاریخ چنین انتقالی، ولی امروز آقای مایک پنس از پشت تریبون کنست رسما اعلام کردند که تا پیش از پایان سال 2019 سال میلادی آینده این امر تحقق پیدا کرد.
و واکنش فلسطینی ها به سفر آقای پنس به اسرائیل چه بوده؟
زمانی که یک ماه و نیم پیش رسما اعلام شد که آقای پنس نخستین دیدار رسمی خودشون رو از منطقه انجام خواهند داد، دیدار از کرانه باختری و ملاقات آقای پنس با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بخشی از برنامه این سفر اعلام شد، ولی خب فلسطینی ها اعلام کردند که هیچ کسی در میان مقامات فلسطینی آقای پنس رو باش ملاقات نخواهد کرد به نشانه خشم از تصمیم دولت آمریکا در قبال اورشلیم. آقای محمود عباس اتفاقا در همین روز خودشون به اتحادیه اروپا رفتن، در بروکسل مقر اتحادیه با وزیران خارجه اتحادیه اروپا ملاقات میکنن و به این هدف که از اونا بخوان به گفته ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات فلسطینی که اتحادیه اروپا پیشا پیش استقلال فلسطین وجود چنین کشوری رو با پایتختی قدس شرقی بخش شرقی اورشلیم به رسمیت بشناسد. فلسطینیان تظاهرات و اعتصاب هم در شرق اورشلیم کردند و هم در کرانه باختری. فردا اوج اعتصاب خواهد بود، ولی همزمان با اون تشکیلات خودگردانی و سازمان آزادی بخش فلسطین راهکارهای سیاسی خودشون رو به امید یافتن جایگزینی به جای آمریکا در پیشبرد روند صلح ادامه خواهند داد. هرچند که نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که محمود عباس اگر آمریکا رو به عنوان میانجی روند صلح قبول نداره، پس ایشون صلح خواه نیست.
خانم رام، نمایندگان اعراب اسرائیل در کنست نسبت به حضور آقای پنس در پارلمان چه واکنشی نشون دادن؟
فهرست مشترک عربی مجلس اسرائیل 13 نماینده داره. از قبل اعلام کرده بودند که حضور در این نشست ویژه ضیافتگونه رو تحریم خواهند کرد. هنگام سخنرانی آقای پنس این نمایندگان نشسته بودند، ولی لحظاتی بعد از آغاز سخنرانی ایشون نمایندگان عرب هر کدوم یه پوسترای کوچولویی رو که روش به عربی و به انگلیسی نوشته شده بود که قدس شرقی پایتخت جاودان فلسطین هست، از سر دست گرفتن که در این موقع محافظای امنیتی کنست که از قبل آماده شده بودن با کاربرد زور زیاد اینا رو از جلسه بیرون راندن. نخست وزیر و رئیس جمهوری و همه حاضران اسرائیلی برای اینکه یه مقدار فضا رو تلطیف بکنن سر پا ایستاده بودن و به افتخار آقای پنس کف می‌زدن. البته آقای پنس توجهی به این رفتار اعتراضی نداشتن.
فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل بود و در گفتگو با همکارم حمید فاطمی درباره سفر معاون اول رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل گزارش میداد. و فرصتی داریم که به چند پیام تلفنی با هم گوش کنیم.
ما به این نتیجه رسیدیم که دشمن ملت و کشور ما ایران دیگه آمریکا و اسرائیل نیست، عربستان نیست، شوروی نیست، نمیدونم اروپا نیست، انگلیس نیست، فلان کشور نیست، داعش نیست، فلان نیست، بلکه دشمن کشور ما جمهوری اسلامی و این آخوندها و آقازاده هاشون هستن. با سپاس. رفه از تهران.
اختلاف 100 میلیاردی شرکت نفت رو قایمش میکنین؟ آقای قاضی دست یک گوسفند دوز رو میزنید، چرا دست این اختلاسگرا رو نمیزنید؟ شما هم خب دستتون تو دست اوناست و اگه شما دست اونا رو بزنید اونا هم دست شما رو میزنن.
خواستم به مسئولین قوه قضاییه بگم دست سارق گوسفند رو قطع میکنی با کمال پررویی، حالا از روی احتیاز بوده باشه، از روی هر چی، ولی دست اختلاسگران میلیاردی رو قطع نمیکنی. واقعا که روتون زیاده. واقعا
کدکشی جدید جامعه بین الملل تبریک میگویم. دستتان در نکنه جامعه بین الملل. مگه ما کردها چه گناهی کردیم؟
وقتی هواشناسی میگه فردا بارون میاد، جمع شدن چند تا آخوند و خوندن نماز بارون جز مسخره کردن ادعیه و دست انداختن اعمال متافیزیکی چیز دیگه هست؟ یعنی چی؟ مرد هستین وقتی که نگفتن بارون میاد برید بخونید تا بارون بیاد.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. نخستین گفتگوی زنده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. این نخستین گفتگوی زنده آقای روحانی از تلویزیون پس از اعتراضات سراسری اخیر در کشور بود. با اینکه انتظار می‌رفت در بخشی از این گفتگوی زنده رئیس جمهوری ایران به اعتراضات اخیر در کشور بپردازد، اما او تنها به مسئله اعتراضات برخی از مال باختگان مؤسسات مالی پرداخت. برای تحلیل بیشتر این موضوع گفتگویی میکنم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، که از طریق خط تلفن همینک همراه ماست. آقای رحمانی، خوش اومدید به مجله نیمه شب. ارزیابی کلی شما از اون چه که آقای روحانی در این گفتگوی تلویزیونی مطرح کرد چه هست و چقدر سخنان آقای روحانی همسو و متناسب بود با تحولات اخیر در ایران؟
ببینید، مثل قرار شده بود که اصلا وارد بحث سیاسی چه خارجی داخلی نشه. حالا یه توافق بود یا یه غیر توافق مشخص نیست، چون این آقای روحانی معتقد است که جناح راست در این شلوغی ها کبیت اول زده در این اعتراضات مردمی، ولی خب اونا این قبول نمی کنن. یا امکان داره به خاطر اختلافی که داشت وارد نشد، یا اینکه تمایل توافق شده بود. ولی آقای روحانی راه بردش همیشه اینه، در تهران و در صدا سیما حرف تندی نمیزنه، ولی میره تهران رو از شهرستان ها محاصره میکنه. در انتخابات ریاست جمهوری هم همینطور بود، در گفتگوهای تلویزیونی حرفای به اصطلاح تحریک کننده برای جناح مقابل نمیزنه.
چرا نمیزنه آقای رحمانی؟ چرا؟
به نظر من ایشان یک بروکرات و در این حال یک ویژگی داره که میشه میگوید میان دعواها میتواند جا پیدا کند. ببینید که وقتی رئیس جمهور هم شد، وقتی بود هاشمی حذف شد، این آقای روحانی همین الان هم نگاهی به مقام رهبری داره. ببینید برجام وزن جهانی ایشان برده بالا و تلگرام هم برای یه سری اخشاری ایشان روش حساب میکنه. وعده های اقتصادی امروزش هم گفت سالهای بعد وضع بهتر میشه. با این چشمنداز آقای روحانی تلاش نمی کند که از نظر خودش همه پولا رو خراب کنه. آقای روحانی نه سرنوشت هاشمی و نه سرنوشت خاتمی برای خودش رقم میزنه و احساس میکنه اگه شانس داشته باشه میتواند به رهبری هم برسه و بی خاطر به برجام و تلگرام از این منظر نگاه میکنه. ما را بروشم به فضای مجازی چنین بود.
بله، حالا همین به فضای مجازی هم اشاره کردین شما آقای روحانی، بر صورت در خیلی کوتاه البته به نوعی نشون داد تلویحی که اصلا مخالف فضای مجازی نیست، محدود شدن فضای مجازی نیست، ولی در عمل ما چیز دیگه‌ای رو می‌بینیم آقای رحمانی. یعنی باز اعتراضات، برخی از انتقاداتی که الان مطرح هست میگن به رغم اون چیزی که آقای روحانی میگه که فضای مجازی باید محدود بشه، فیلتر بشه، ولی محدودیت‌ها همچنان هست. حالا شاید
ببینید نسبت مثلا آقای روحانی میگه من آن تلگرام رو باز گذاشتم، آن تویتر هنوز چیز نیست، خیلی فیسبوک فیلتره و یه سری محدودیت هم 100% هست، سی نظارت هم هست، وزارت اطلاعات این کار رو میکنه. ببینید به نظر من آقای روحانی تحلیل داره، نمیدونم چقدر درسته. این اعتراضات باعث شد که اخشار وسیع مردم معترض باشن، نگران باشن ولی نپیوندن. رژیم از این یک تحلیلی داره، معتقده که این باعث ترس شده. اگر ما بتوانیم یک رفرم های کوچیک هم بدیم، مردم از ترس سوریه شدن و امثالی هم تن خواهند داد. و از یه طرف دیگه در توازن قوا و اون فضای امنیتی که درست شده، ببینید الان آقای روحانی میخواد چی بگه؟ امروز مثلا باید بگه 25 نفر کشته شدن، اینا باید جزو خانواده شهدا باشن، خلاصه این افراد هم کشته شدن تو این تظاهرات، حتی اکثر چقدر زندان هستن. آقای روحانی اگه این حرفا رو بزنه با جناحراست درگیر بشه، آمادگی نداره. آقای رئیس قوه قضاییه امروز رسما اومده میگه ما سخت‌تر میگیریم، درست زندان ها وضعش خرابه، وضع بهداشت زندان ها خرابه، ولی ما اینا به تعبیری میگه ما این سر ما نمیشه، ما سخت‌تر میگیریم و و کسایی هم که میخوان کم هزینه کنن اعتراضات مردم، ما با اونام برخورد میکنیم.
خب آقای رحمانی، این مغایره با همین شعارهایی است که آقای روحانی هر از چنگایی میده تحت عنوان حافظ حقوق شهروندی مردم هست به عنوان رئیس جمهوری، و همیشه این رو چه تو دوران انتخابات، تبلیغات انتخاباتی اخیر که برگزار شد دوره دوم خیلی روی این تکیه کرد و میگه کمیته ای هم تشکیل دادیم، مسئولانی هم گذاشته برای همین تحقق حقوق شهروندی. خب این در واقع مغایر میشه با اون چیزی که ایشون گفته و چیزی که الان میبینن مردم.
ایشون دو روش داره. یه روشی که دارن اینا هم قبلا هم داشتن، تو جریان جنبش سبز هم بود، وقتی یکی کشته میشه میرن گاهی بهش رشوه میدن به خانواده‌اش، گاهی میترسوننش که صداش در نیاد. این روش های پنهان هم همیشه بوده، الان بیشتر هم شده. ما نمیدونیم چه ارتباطاتی اینجوری هست، ولی از یه طرف دیگه آقای روحانی هم به سلام مرحوم برای حقوق شهروندی هزینه نمیده، مگه جامعه مدنی صداش بلند شه؟ مثلا آقای روحانی هم حرف زده فضای مجازی باید الان به انتقاد بلند شه، انتقاد هم به شکل سوال که خلاصه این چیزا هم انتظار از شما هست. به نظر من اون چی که آقای روحانی گاهی به وظیفه خودش نزدیک میکنه، پرسشی که جامعه مدنی جلوی ایران مطرح میکنه، وگه نه اگه دو جناح حاکمیت همینجور به حال هم بمانن، اینا حرکت خاصی به نفع اون اقشار به مفهوم آزادی و حقوق شهروندی نخواهند کرد. ببینید حقوق شهروندی یکی تشکلات صنفیه، تشکل صنفی معلمان ایران زیر نظر فشار وزارت اطلاعات ایران محدود شده و ازش تو زندانن، یا قانون مدافعان حقوق بشر و تشکلات دیگه.
بله، حالا
به نظر من این نگاه مردمه.
بله آقای رحمانی، به عنوان پرسش پایانی، آقای روحانی اشاراتی هم در بخشی از محورهای صحبتاش موضوعات اقتصادی بود، آمارهایی رو ارائه داد و به مسائلی پرداخت از دستاوردهای دولت. چقدر موضوعاتی رو که مطرح کرد در حوزه اقتصاد تونست قابل اقناع باشه برای هوادارانش و برای مردمی که در اعتراضات اخیر بخشش به گفته خود مقامات حکومت به خاطر مشکلات اقتصادی بوده؟
ببینید یه چیز مشخصه، برجام سود خودشو داره میده، اینکه میگه ما در آمد ارزی ما بیشتر خواهد شد دقیقا مشخصه. خب امید داره برجام. از این طرف یه سری اقشاری هستن که این الیتن و اون نویسنده ها و امثال هم آقای نوحانی دو تا تحت میشه، ما بافتای فرسوده رو بازسازی کنیم، شغل ایجاد میکنیم، یکی باب نیاز داریم 700 هزار وسیله کامیون و اتوبوس تغییر بدیم که خب 100 درصد اینا شغلان، و گفت تمهیداتی هم براش اندیشیدیم. ببینید اگر این سال بعد انجام بگیره، آقای روحانی میتونه روی مانور بده. مشکل شغل و مشکل معیشت در حقیقت یک مسئله جدیست، و اینم آقای روحانی با منظور گفت. وقتی که نمیشه بحث سیاسی کرد توافق میکنن، خب باید به رو اقتصاد بگه. از این طرف دیگه هیچ معجزه خاصی هم تو اقتصادی را که یه شبه انجام نمیشه، معلوم نیست این شرکت ها. و به این خاطر به نظر من باید آقای روحانی در حقیقت زمان خواد. آقای روحانی به نظر من یه چشم‌اندازی داره که مثلا بتواند در دوره پایان ریاست جمهوری جای خود رو رهبر شده هم صفر کنه.
بله،
این خط میاد جلو.
بله، ممنون از شما.
بود.
بله، ممنون از شما آقای رحمانی، ببخشید فرصتمون کم بود. تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت به نخستین گفتگوی مستقیم رئیس جمهوری ایران که امشب از شامگاه دوشنبه در واقع از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما کمیته پیگیری بازداشت‌های تجمعات و تظاهرات اخیر در گزارشی از کتک خوردن سینا قنبری و کبود بودن بدن او و همچنین ضرب و شتم شدید تعداد دیگری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و همچنین توزیع قرص متادون در بین زندانیان از سوی مسئولان زندان اوین خبر داده است. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگوی کرده با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، و درباره نتایج گزارش این کمیته پرسیده. حسن نایب هاشم:
در حال ما الان شاهد این هستیم که تعدادی از کسانی که دستگیر شدن آزاد شدن، اینا شاهدان در واقع نقض حقوق بشر درون زندان‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر هستن. آقای سینا قنبری که از اونهاست که خب با فاصله کوتاهی بعد از دستگیر شدن پیکرش رو پیکر در واقع جان باختش رو تحویل دادن. خب خود او به شوخی گفته که ما خانه تکانی داشتیم و در حال بخشای زیادی از بدنش تبود بوده. تمام کسانی که در زندان، ده ها نفر الان شاهد این هستن که در زندان ها در این روزها چه گذشته و در مورد آقای سینا قنبری هم بدون شک مثل بقیه مورد در وشتم شدید قرار گرفته و به حال مرگش در آخرین لحظه ها هم مشکوک تلقی میشه که به چه صورت در واقع کسی که با انرژی فراوان با روحیه مثبتی به زندان رفته و خب با هم اتاقی شوخی میکرده چطور بعد از مدتی به عنوان خودکشی از بین رفته.
مقام های نیروی انتظامی گفتند که وحید جعفری که در زندان عراق جان داده معتاد بوده و خودکشی کرده، اما وکیل او محمد نجفی این ادعای مقام های نیروی انتظامی استان مرکزی رو تکذیب کرده. در این مورد چه چیزی میدونید؟ آیا خبر بیشتری هست در این ارتباط؟
اطلاع دارید که ایشون رو دستگیر کردن، آقای نجفی رو، و نه تنها ایشون بلکه یکی از نزدیکان این جان باختر هم دستگیر کردن، آقای باقری رو. به هر حال در عراق این موضوع در حال پیگیری هست. مجموعه ایشون دست فروش بودن، چتر می‌فروختن و به هیچ وجه روحیه‌شون جوری نبوده که با اعتیاد مواجه باشن و بنا به اطلاعاتی که تا این لحظه در دست است، متاسفانه جمهوری اسلامی و برای زندانبانان برای اینکه جنایات خودشون رو مخفی کنن سعی میکنن که با معتاد نامیدن کسانی که چه بسا هرگز با اعتیاد نزدیکی نداشتن اونها رو در واقع جنایات خودشون رو به شکلی بشونن. نکته خیلی جالبی در مورد یک قربانی جدید مطرح هست که ایشون ورزشکار بودن و در کرمانشاه ایشون بودن و در حال صحبت از این هست، آقای غلامرضا محمدی که تصاویر ایشون نشون میده که شاید بدنساز بودن یا به هر حال ورزش‌های بسیار سنگین میکردن که هیچ در واقع با مواد مخدر تناسبی نداره و اونها هم گفتن به خاطر اینکه داره مخدر بهش نرسیده کشته شدن. متاسفانه ما از این موارد رو زیاد داریم. امیدوارم که در کنار آقای وحید حیدری که در عراق به هر حال کشته شدن و باز هم مسئله اعتیاد رو مطرح کردن، در مورد دیگران هم قضیه روشن بشه. خوشبختانه هفته آینده، یعنی روز یک شنبه 6 روز آینده، هیئتی از نمایندگان مجلس به زندان ها خواهد رفت. امیدواریم که قبل از اینکه این هیئت به زندان بره، بستگان کسانی که جان باختن یا بستگان کسانی که امروز گم شده هنوز تلقی میشن، بستگان کسانی که در زندان ها هستن و کسانی که آزاد شدن و شاهد نقض حقوق بشر در این روزها بودن بتونن با این هیئت دیدار داشته باشن، در واقع بشه اینها ارائه بدن و امیدواریم که در حال این باعث بشه که این گونه این تحریزه که دومی که الان وجود داره تکرار نشه.
در مورد خوراندن قرص، محمود صادقی نماینده تهران پیشتر در یک پست توییتری نوشته بود که به برخی زندانیان قرص خوراندند. در همین حال کمیته پیگیری بازداشت‌ها گفته که مسئولین قرنطینه زندان اوین تعداد زیادی قرص متادون در اختیار بازداشت شدگان قرار دادند، به نحوی که برخی از بازداشت شدگان که سابقه اعتیاد نیز نداشتند به عنوان آرام بخش یا موارد مشابه از این قرص استفاده کردند. به عنوان یک پزشک، آیا اصولا یه همچین چیزی قابل قبول هست که به همه زندانیان، به همه بازداشتی ها قرص متادون مثلا داده بشه؟
نه، به هیچ وجه قابل قبول نیست. متادون صرفاً داروی هستش برای ترک اعتیاد و صرفاً به کسانی که اعتیاد دارن باید داده بشه، ولی متاسفانه در زندان‌های جمهوری اسلامی رایج هستش که به عنوان آرام بخش و به عنوان ضد درد از این داروی میشه گفت مخدر، چون در واقع وقتی که نیمه مخدر است و همون عوارضی که داروهای مخدر میتونن داشته باشن، وقتی کسی معتاد نباشه این قرص متادون در واقع داروی تخدیر کننده به حساب میاد و همون عوارض رو میتونه داشته باشه. وقتی در مورد هروئین این احتمال وجود داره که شخص دچار افسردگی شدید بشه، دچار در واقع رفتارهای نامتعارف بشه. در مورد خب قرص متادون وقتی کسی مبتلا نباشه میتونه همچنین عوارض خطرناکی رو بده و به هر حال معمولا واکنش عصبی افراد نسبت به داروهای روی اعصاب تاثیر میذارن کاملا متفاوت است.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قرفمی درباره موضوع کتک خوردن یکی از جانباختگان حوادث اخیر در زندان، حوادث اعتراضات اخیر در ایران در زندان توضیحاتی رو ارائه میداد. و اما هفته ها پس از کشمکش بر سر تقاضای دیدار از زندان اوین، روز دوشنبه در تهران اعلام شد هیئتی از نمایندگان مجلس هم روز یک شنبه آینده می توانند از زندان اوین بازدید کنند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
به نوشته روزنامه شرق، 8 بهمن یعنی یک شنبه آینده شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به زندان اوین می روند. شرق به نقل از اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس می نویسد اللهیار ملکشاهی به عنوان رئیس هیئت به همراه محمد کاظمی، محمد دهخانی، محمد جواد فتحی، عبدالکریم حسینزاده و محمد علی وکیلی دیگر نمایندگان مجلس برای بازدید به اوین می روند. به نوشته روزنامه شرق قرار است نامهای 2 یا 3 نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی هم به این جمع اضافه شود. با توجه به خبر مبنی بر خودکشی یک زندانی در اوین، کمیسیون بهداشت مجلس هم با نامه‌نگاری با رئیس مجلس خواهان شرکت اعضای این کمیسیون در هیئت بازدید از اوین شده است. به نوشته روزنامه شرق صحبت از حضور رئیس پزشکی قانونی در این هیئت است. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در لندن میپرسم بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین را چگونه ارزیابی میکند؟
بازدید هیئتی از نمایندگان از زندان اوین میتواند مقدار بسیار زیادی مفید باشد، مشروط بر اینکه به صورت صحنه‌سازی مانند بازدید سفرای خارجی رو بردند و صحنه‌سازی کردند، چند تا سلول رو تمیز کردند و بقیه زندانیان و مخصوصا زندانیان سیاسی رو در جای دیگری محبوس کردند که اونها نبینند و حرف نزنند. اگر به این صورت نباشه و به صورت واقعی اینها بروند با همه صحبت بکنن، می تواند البته مفید واقع بشه و به نظر من باید این کار صورت بگیره. یعنی بایستی هیئتی رو بفرستن که از تمام مناطق زندان و محل نگهداری اینها بازدید بکنه، صحبت بکنه و اینها بایستی آزاد باشن که گزارش بدهند.
خانم عبادی به رادیو فردا میگوید علاوه بر بازدید از زندان اوین، دولت و قوه قضاییه باید اسامی تمام بازداشت شدگان را اعلام کند.
علاوه بر بازدید از زندان‌ها که بایستی به صورت کامل و نه سوری و مهندسی شده انجام بگیره، دولت می‌بایست یک کار دیگری هم انجام بده. قوه قضاییه به حرف گزارشگر موضوع حقوق بشر در ایران یعنی خانم اسما جهانگیر از دولت ایران خواسته بود که اسامی بازداشت‌شده‌ها رو اعلام بکنید و این چیزیست که دولت ایران تا الان انجام نداده. اسامی بازداشت‌شده‌ها رو هم بایستی اعلام بکنند، زیرا که تعدادی از بازداشت‌شده‌ها در زندان‌های رسمی نیستند بلکه در زیرزمین‌های بدور از نظارت دستگاه‌های رسمی دولت اینها رو پنهان کردند. اگر بازدید به صورت مهندسی شده نباشد و به صورت واقعی همه جا بتونن بازدید کنن، حتی زندان بند 2 الف که در اختیار سپاه پاسدارانه و از جمله طبق اطلاعی که من دارم دختر خیابان انقلاب یعنی زنی که روسری سفید رو بر سر کرده بود گویا در بند 209 زندان اوین به صورت انفرادی در زندانه، همه اینها رو اگر اجازه بازدید داشته باشن و به صورت مهندسی شده نباشد، نشان از این است که قوه قضاییه میخواهد قوانینی که خودش در تصمیمش مدخلیت داشته و اونها رو قبول داره، حالا تازه میخواهد قانون رو اجرا کند و به هر حال یک گام مثبتی است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس روز یکشنبه گفته بود که داستان تهران با بازدید نمایندگان از زندان اوین موافقت کرده است. علی مطهری هدف این هیئت را تحقیق درباره فردی که در زندان اوین خودکشی کرده بود خوانده و گفته بود که بد نیست بازدید از اوین به کل کشور تعمیم داده شود و درباره کل افرادی که گفته می شود در حوادث اخیر در زندانهای کشور خودکشی کرده اند تحقیق شود. در این میان بحث و گمانه‌زنی بر سر ریشه‌های بروز تجمع‌های اعتراضی در بیش از 100 شهر در دی ماه همچنان داغ است. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان این اعتراضات را ادامه به گفته او فتنه سال 88 خوانده و گفته است که کشورهای خارجی پشت اعتراضات بودند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم درباره اعتراض‌های اخیر گفته است منشأ آنچه در جامعه رخ داد بروز نارضایتی و بروز نوعی بی‌اعتمادی جامعه به حاکمان و جریاناتی است که در نظام هستند، اعم از اصلاح طلبان و دیگران. آقای خاتمی گفته که مردم ناراضی هستند و اگر گسل‌های نارضایتی فعال شود خیلی خسارت‌بار است و مشخص نیست به کجا خواهد انجامید. وزیر اطلاعات هم در جلسه شورای اداری استان اصفهان از عملکرد افرادی که به گفته او موجب دامن زدن به احساس ناامیدی در جامعه میشوند انتقاد کرده و گفته است باید با انسجام و همدلی ریشه کمبودها را خشکاند، چون به گفته وزیر اطلاعات هرچی نارضایتی بیشتر شود حمایت مردم و مشروعیت نظام هم کاهش پیدا میکند. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که پیش از این از سوی برخی جریان‌های سیاسی در ایران به ایفای نقش در آغاز اعتراضات در ایران متهم شده بود، در نامه روز پنجشنبه 28 دی ماه خود به شورای عالی امنیت ملی از خود دفاع کرده و اعلام کرده است که ناآرامی‌ها در ایران نه از مشهد که از تهران شروع شد. امام جمعه مشهد گفته است در روز شروع اعتراضات در سبزوار بوده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا درست است که امام جمعه مشهد در شکل گیری اعتراضات نقش داشته گفته بود شخص ایشان را نمی دانم، ولی آن کسانی که در مشهد ابتدا دعوت به تجمع کردند یکی سایت حزب الله مشهد بوده که اینها قبلا کنسولگری عربستان در مشهد را تخریب کردند و دیگری هم پیروان آقای احمدی نژاد بودند که از طریق فضای مجازی دعوت به تجمع کرده بودند.
گزارش همکارم کوروش جواد کوروشی رو میشنیدید از توافق قوه قضاییه با درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین. و اما نیروی انتظامی با متهم کردن شهرداری کنونی تهران به ارائه گزارش‌های غیرواقعی درباره عقد قراردادهای میلیاردی شهرداری پیشین با ناجا در زمان انتخابات ریاست جمهوری از این نهاد شکایت کرده است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان ابتدا درباره جزئیات این شکایت پرسیده.
شورای شهر تهران که در اختیار ائتلاف عامه دولت هست، همون اوائل کار به شهردار جدید 3 ماه فرصت داد تا تخلفات دوران 12 ساله آقای قالیباف رو اعلام کنه. کمتر از 10 روز قبل، یعنی 24 دی ماه، آقای نجفی بالاخره این گزارش رو حضوراً ارائه کرد. اتهامات صریحی به محمد باقر قالیباف و مدیران او وارد شد، از جمله اینکه آقای قالیباف بودجه شهرداری رو در انتخابات ریاست جمهوری هزینه کرده، در آستانه انتخابات ناگهان 13,000 نفر رو استخدام کرده، گفت که در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری یک خیانت اتفاق افتاده، از واگذاری 674 ملک سخن گفت. یکی از مواردی که او افشا کرد این بود که شهرداری با یکی از شرکت‌های نیروی انتظامی یک قرارداد 1,430,000,000 تومانی امضا کرده که به گفته آقای نجفی ارزشش شاید 10 میلیون تومان هم نبوده، و بعد گفت از این عدد فقط 173 میلیون تومان واقعا به این شرکت داده شده و مابقی یعنی 1,257,000,000 تومان به حساب رئیس دفتر یکی از معاونین آقای قالیباف واریز شده و بعدا به نفع آقای قالیباف در انتخابات هزینه شده. همون روز البته معاونت اطلاع رسانی شهرداری بیانیه داد و گفت ما ناجا رو مقصر نمیدونیم، بلکه یک شرکت و یک بخش مقصر بوده. اما به هر حال ظاهرا نیروی انتظامی رو به خودش گرفته و حالا میخواد به دستگاه قضایی بره.
علاوه بر نیروی انتظامی، دادستانی کل کشور هم نسبت به اظهارات آقای نجفی واکنش نشون داده.
واکنش مقامات دستگاه قضایی واقعا عجیبه. آقای محسنی اژه‌ای اومد گفت که همیشه در ایران مدیران جدید قبلی‌ها رو متهم می‌کنند. آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران از شهرداری و آقای نجفی عملا انتقاد کرد. واقعیت این هستش که مقامات قضایی مایل نیستند به اتهامات دوران آقای قالیباف رسیدگی بشه. آقای قالیباف نماد مدیران اصولگرا در کشور هست، نمیخوان این چهره خراب بشه. خاطرتون هست شهریور 95 که اون ماجرای املاک نجومی افشا شد، با اینکه تخلف 2000 میلیارد تومان بود، اما به جای بازداشت مقامات شهرداری رفتن سایت معماری نیوز و روزنامه‌نگار افشاگر رو گرفتن. همین شهریور امسال که خبر داده شد سردار عیسی شریفی قائم مقام آقای قالیباف بازداشت شده، با اینکه باز به گفته روزنامه‌های نزدیک به دولت 10000 میلیارد تومان او اختلاس و ارتشا کرده بود، اما آقای محسنی اژه‌ای با تومنینه خاصی خبر رو تایید کرد و بعد هم از رسانه‌ها خواست خیلی پوشش ندن. بنابراین امید چندانی به رسیدگی دستگاه قضایی به تخلفات اون دوران نیست، مخصوصا که بخش بزرگی از این تخلفات خرج جناح تندرو اصولگرا و خرج اهداف و منافع سیاسی اونها شده.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به عضویت محمد علی نجفی در شورای شهر تهران، اون هم دوره سوم، چرا آقای نجفی این اتهامات رو در اون زمان مطرح نکرده؟
واقعیت تلخ این هست که فساد در ایران آنچنان که اسحاق جهانگیری گفته ساختاری است. تمام جناح‌های سیاسی یه جوری با اون درگیر هستن. همین الان ببینید از جریان محمود احمدی نژاد معاون اول او کسی مثل آقای بقائی رسما به جرم فساد مالی بازداشت و محاکمه شدن. از جریان آقای روحانی برادر آقای روحانی و برادر اسحاق جهانگیری دارن محاکمه میشن. از جریان صادق لاریجانی سه برادر او به جرم زمینخواری، کارچاخ‌کنی و واردات دارو در افکار عمومی متهم هستند. واقعیت این است که تمام جناح‌های جوری دخالت دارند. در بین جناح‌های داخلی هیچ جریان شجاع و پاکدستی نیست که جانش رو کف دست بگیره و برای مبارزه با فساد اقتصادی وارد میدان بشه. هرچند که این رو هم میتونیم بپذیریم که در اون دوران خفقان ایجاد شده از طرف دفتر رهبری و سپاه پاسداران به حدی بود که سیاستمداران عاقل و البته فرصت طلب ترجیح میدادن سکوت کنند.
شهردار فعلی یعنی محمد علی نجفی و شهردار پیشین یعنی محمد باقر قالیباف میزان بدهی شهرداری رو اعلام کردند، مبالغ متفاوت است. وضعیت مالی و مدیریتی شهرداری تهران الان در چه وضعیتیه؟
در همین جلسه آقای نجفی گفت که شهرداری تهران مجموعاً 52,000 میلیارد تومان بدهی داره، حال اینکه قبلا آقای قالیباف مدعی شده بود حدود 20,000 میلیارد تومان بدهی وجود داره. واقعیت این هست که اطلاعات ما نشون میده شهرداری تهران یک نهاد سر تا پا فاسد هست که در این مدت با یک بوروکراسی عجیب غریب اداری هم درگیر شده. انبوه اطلاعات متناقض و شرایط نامعلوم. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران مهرماه 96 گفت که با اون که در شرایط رسمی و در لیست رسمی فقط 68,000 نیرو از شهرداری تهران حقوق میگیرن، اما در عمل بیش از 130,000 نفر دارن ماهانه دریافت میکنن. یا رحمت الله حافظی عضو سابق شورا گفته بود که در سالهای 90 تا 92 حدود 4200 نفر از نزدیکان مداحان فرماندهان سپاه در مترو تهران استخدام شدن با حقوق بین 9 تا 11 میلیون تومان که 30% اساساً بی سواد بودند یا تحصیلاتشون زیر دیپلم بود. بنابراین شهرداری تهران یک نهاد فاسد بود در این 12 ساله آقای قالیباف، فاسدتر شده از نظر مالی. واقعیت این است که یک نهاد ورشکسته است و به جای اینکه کمکی بکنه به شهر تهران عملاً به وبال گردن پایتخت تبدیل شده.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی بود با مهدی مهدوی آزاد در آلمان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که با این گفتگو به پایان بخش سیاسی این مجله میرسیم. تا ثانیه‌های دیگر خبرهای ورزشی تقدیم خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی از ایران و جهان.
در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا که به میزبانی کره جنوبی در جریان است، روز دوشنبه تیم ملی هندبال ایران مقابل تیم عربستان به میدان رفت و در پایان با حساب 23-26 مغلوب شد. تیم ایران پیش از این در دور اول 2 پیروزی برابر تیم‌های ازبکستان و ژاپن کسب کرده بود. تیم هندبال ایران با این باخت بد موقع برای صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا و گرفتن جواز حضور در جام جهانی امروز سه‌شنبه باید کره جنوبی میزبان را شکست دهد. فدراسیون فوتبال عربستان انتقال کوتاه مدت 9 بازیکن تیم ملی این کشور به تیم‌های باشگاهی اسپانیا را تایید کرد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال عربستان، این جابجایی به خاطر بالا بردن تجربه و ظرفیت فنی بازیکنان و آمادگی بیشتر برای حضور در جام جهانی 2018 روسیه است. گرد و غبار شدید استان خوزستان باعث شد تا یک مسابقه فوتبال دیگر در چارچوب لیگ برتر به تعویق بیفتد. طبق برنامه در آغاز هفته 21 جام خلیج فارس امروز بازی تیم‌های استقلال خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه اهواز در دستور کار بود که به دلیل آلودگی هوای شهر اهواز این مسابقه به فردا چهارشنبه موکول شد. سازمان لیگ والیبال ایران تماشاگران تیم والیبال ساری را به خاطر فحاشی و توهین به تیم حریف تا اطلاع ثانوی از همراهی تیمشان محروم کرد. به گفته قاضی القضات فدراسیون والیبال، هفته گذشته در جریان دیدار تیم‌های ساری 21 با کالی مازندران در سالن شهید حسینی شهر ساری، تماشاگران مرتکب فحاشی و به کار بردن کلمات نامناسب شدند و به همین دلیل بازی تیم ساری تا اطلاع بعدی بدون حضور تماشاگران انجام خواهد شد. و در ادامه مسابقات تنیس ملبورن استرالیا، اولین گرند اسلام سال 2018 روز دوشنبه، نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول سابق جهان، مغلوب یک اعجوبه تنیس از کره جنوبی به نام هیون چانگ شد. در این نبرد پرهیجان که 3 ساعت و 21 دقیقه به طول انجامید، تنیسور شگفتی ساز 21 ساله کره‌ای 3-0 جوکوویچ پر افتخار را شکست داد و به مرحله 1/4 رسید. پیش از این مسابقه مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان رافائل نادال اسپانیایی و راجر فدرر سوئیسی بدون دردسر حریفان خود را شکست دادند و راهی 1/4 نهایی شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه از دیگر همکارم بهروز کارونی باشید. ممنون که همراه ما بودی در مجله نیمه شب. بدرود و خدا نگهدار.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به موضوع بدهی 145 هزار تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد و اینکه پیشنهادهایی برای پرداخت تنها اصل بدهی به این سازمان مطرح شده است. اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. دویست و پنجاه کارگر کارخانه منسوج کیانکورد ملایر در تجمعی دو روزه به پرداخت نشدن 6 ماه دستمزد و عیدی سالهای 95 و 96 خود اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از این تجمع، عهد آزادی خواه نماینده مجلس از ملایر خواستار خروج کیانکورد از لیست سیاه بانک مرکزی شد تا این واحد به گفته او بتواند با استفاده از تسهیلات بانکی حقوق و مزایای کارکنان را پرداخت کند. شماری از کارگران شرکت حمل و نقل خلیج فارس در اعتراض به خصوصی سازی این واحد و نیز پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در مقابل ساختمان شرکت بورس و اوراق بهادر در میدان ونک تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند که مشکلات صنفیشان از زمان خصوصی سازی شرکت حمل و نقل خلیج فارس و تغییر مدیریت آغاز شده است. مدیریت این شرکت در اردیبهشت سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد و به گفته کارگران پرداخت مطالبات مزدی و بیمه ای آنها برهم خورده است. 2 ماه از دستمزد معوقه 200 کارگر شهرداری مریوان پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هنوز 5 ماه مزد این کارگران پرداخت نشده است. شهرداری مریوان کمبود نقدینگی و مشکلات مالی را دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات کارکنان خود عنوان کرده است. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که کارگران شرکت ایران قوطی در قزوین در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود و اخراج 90 تن از همکارانشان تجمع کردند. این تجمع در مقابل استانداری قزوین برگزار شد. به گزارش کانال تلگرامی کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، 9 ماه حقوق و بیمه این کارگران پرداخت نشده است. در ماه‌های اخیر سخنان بسیاری در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است. به گفته علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، مجموع بدهی‌های به بیش از 145 هزار میلیارد تومان رسیده است که باید بازگردانده شود. پیش از این هم علی رضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در مصاحبه با وبسایت شفا آنلاین گفته بود دولت حداقل سالانه بیش از 15 هزار میلیارد تومان به شکل مستقیم و مابقی به واسطه جرایمی که در قانون پیش بینی شده به سازمان تامین اجتماعی بدهکار می شود. به گفته او دولت بابت تعهدات خود به تامین اجتماعی برای بیمه 460 هزار راننده، زنان قالیباف، کولبرها، طلاب و بسیجیان ریالی به این سازمان پرداخت نکرده است. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس:
در دنیای امروز صندوق‌های بیمه‌ای یک مسلط فرض میشه که یک ضلع اون بیمه پرداز یا کارگر، حالا در مورد سازمان تامین اجتماعی، ضلع دیگر اون کارفرما و ضلع سوم در واقع دولت هست. دولت‌ها در همه جای دنیا برای اعمال حق حاکمیتی خودشون یک بخشی از حق بیمه رو میپردازند و در مدیریت این صندوق‌ها البته به بیمه گذاران دخالت میکنن. به همین دلیل بر اساس قانون اولیه سازمان تامین اجتماعی دولت باید یک دهم حق بیمه‌ای که کارگر و کارفرما پرداخت میکنه به این صندوق‌ها بده، که متاسفانه از سال 1354 این حق بیمه توسط دولت پرداخت نشده. در این حال در طول سالیان گذشته یک قوانینی که اصلا با هیچ اصل بیمه‌ای جور در نمیاد به سازمان تحمیل شده، مثل اینکه مثلا طلاب و یا بسیجیان رو تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی درآوردند و دولت متقبل شده با توجه به اینکه اینها نه کارفرما دارند و نه کارگر هستند، خودش هم حق بیمه اونها رو بده به عنوان کارگر، و از طرفی دیگه حقی که به عهده خود دولت برای اینها هم هست رو باز باید پرداخت بکنه، که متاسفانه در طول سالیان، یعنی بیش از 40 سال، این حق پرداخت نشده و ما امروز مواجه هستیم با یک رقم بسیار بزرگ و میشه گفت یک رقم بدهی نجومی در حد بیش از 150 هزار میلیارد تومان که سازمان رو داره با بحران مواجه میکنه.
در این میان علی حیدری، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، به ایلنا گفته که به تازگی از طرف برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی پیشنهادهایی درباره تغییر مبنای محاسبه مطالبات سازمان تامین اجتماعی مطرح شده است. آقای حیدری اضافه کرد به صورت غیر رسمی از جانب برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی توصیه شده است که برخلاف نص قوانین تنها به گرفتن اصل مطالبات خود از دولت اکتفا کرده و جرایم تأخیر را فراموش کند. به گفته نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، اگر این پیشنهاد مبنای محاسبه مطالبات سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد، از ارزش بدیهی‌های سال‌های 94 و 95 دولت به ترتیب 38 هزار میلیارد تومان و 84 هزار میلیارد تومان کاسته خواهد شد و زیان سنگینی را برای این سازمان و بیمه شدگانش به همراه خواهد داشت. علی حیدری همچنین در یادداشتی در وبسایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توصیف نهاد دولت به عنوان نهادی که بدهکار خوبی نیست نوشت: اگر دولت حق بیمه ندهد و یا با تأخیر 40 ساله تنها اصل حق بیمه را بدهد، پس سازمان تامین اجتماعی چگونه خدمات خود به بیمه شدگان و مستمری بگیران را تأمین مالی کند؟ اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، هم به ایلنا گفت اینکه دولت مطرح میکند قصد دارد فقط اصل مطالبات تامین اجتماعی را بپردازد و این سازمان باید از فرع پول و سود آن بگذرد، تفره رفتن از انجام تعهدات قانونی است. محمد علی توفیقی با غیر قانونی خواندن پیشنهاد پرداخت تنها اصل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی میافزاید:
شما امروز اگر یک کارفرما یا یک بیمه شده معمولی، یعنی یک کارگر، حق بیمه‌اش رو پرداخت نکنه، جریمه میشه و بابت این جریمه باید یک جریمه دیرکه بپردازه که قبلا چیزی در حدود 5 در 1000 بود، اما امروزه با فرمول‌های مختلف اون رو بروز میکنن و ازش میگیرن. بنابراین دولت نمیتواند از زیر این بار شانه خالی بکنه، چون بر اساس قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی دولت باید بابت اصل بدهی و بروز کردن این بدهی بر مبنای سود اوراق مشارکت یک مبلغی رو پرداخت بکنه. حتی به نظر من اگر دولت بیاد باز هم این رو پرداخت بکنه، یعنی اصلش رو بده سودش رو هم بده، باز هم به ضرر بیمه شده. چرا؟ چون در طول 40 سال گذشته پایه پولی کشور و تغییرات نرخ ارز 1000 برابر ما داشتیم. بنابراین در هر حال نه تنها این کار که بخوان فرع که اون در واقع جریمه دیرکت هست و یا بروز کردنش هست رو پرداخت نکنن غیر قانونی است، متاسفانه همین عدم پرداخت خودش یکی از مبانی بروز بحران در صندوق تامین اجتماعی است.
یک کارگر پروژه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در بندرعباس برای رادیو فردا نوشته که حقوق کارگران از خرداد ماه تا کنون پرداخت نشده است. وی اضافه کرده که در این مدت تنها درصدی از حقوق ماه شهریور به کارگران پرداخت شده است. این کارگر با اشاره به اینکه کارفرمای این پروژه قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران است نوشت صدای ما به جایی نرسیده است. یک شنونده دیگر کارنامه برای ما با اشاره به پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان صنعت فولاد نوشته است علناً اعلام می‌کنند دولت پول ندارد حقوق آنان را که طی سال‌های خدمت از حقوقشان کسر شده است و باید ذخیره و سرمایه‌گذاری شده باشد پرداخت کند. او افزود بازنشستگان فولاد پس از 30 سال زحمت و چرخاندن چرخ صنعت مملکت و در سن و وضعیتی که ممر درآمدی به جز مستمری بازنشستگیشان برای تامین مخارج خود و خانوادهشان ندارند هر ماه باید نگران پرداخت شدن یا نشدن آن باشند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-2112 در میان بگذارید.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.